اما راه حل شرعی و اسلامی بانک ارز فلان اینا چیه؟ یه میگه بانک ها ربوی ها، یه میگه نخیر اینا ربا نیست. فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. درس خارج هایی که به جایی که حکومت دینی و جامعه و تمدن دینی رو تئوریزه بکنن، عملا تبدیل فقه سکولار میسازن، فقه فردی، عبادی، طهارت، نجاست، ولی راجع به اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و بانک و چی و اینا، خب سکولاریسم یعنی همین. آقا بذار یه چیزی من به شما بگم، همین میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. دست شما درد نکنه، ولی این شعارا که میدید هم وقت رو میگیره، هم منو تحریک میکنید تندتر حرف بزنم. منم تحریک نمیشم، آستانه تحریک هم بالاست. هر شبت که سوال اینه آقا سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت ها و تمدن. این تفکیک اول تفکیک نظری. 5 تا درس خارج فقه در قوم و مشهد و نجف و اصفهان دارید که پرسشاشو از بیرون بگیره، همین الان تو مسائل حکومتی، و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه. یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. چند تا هست؟ این هنر نیست که ای طهارت نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز میگه. هزار بار گفتم، باز هزار یکم همونا رو میگه. به قول مطهری میگه اجتهاد تکرار حرفای مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست. اجتهاد یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده رو جواب بده، مسائل حل شده که همه بلدن جواب بدن که. من شنیدم 100 تا رساله تو قم میخوان بدن، حاشیه بهم داریم میخونیم، همونا رو میگی، اینا مرجع میشی. حساسیت سر مسائل جزئی درجه 6، عدم حساسیت سر مسائل درجه 1. 4 تا سوال جدی تو حوزه فقه اداری، فقه حکومتی، فقه روابط بین الملل، فقه اقتصادی، فقه بانکی مطرح میشه. این که بگن جمهوری اسلامی هم دارم سیستمش درست نیست، فلان نیست، فلان نیست، کشی بیسوادی هست. این مسائل اصلا 100 تا مسئله من الان برای شما مطرح میکنم به اینا نمیپردازن، در حالی که این 100 تا 80 تاش مسائل اصلی جامعه ما هست. اصلا نمیدونن مزان پاسخگویی به اینا تو کدوم بخش از قرآن و حدیثه. یکی هم بیسوادی دانشگاه های ما. آقا این همه متخصص تو علوم انسانی، تو علوم ریاضی، تجربی، فنی، و این همه مشکلات تو جامعه، مشکل آلودگی هوا، مشکل ترافیک، مشکل سیستم بروکراسی و دیوان سالاری در بخشی از کشور، خب اینا رو قرار بوده شما حل کنید. چی دو دانشگاه یکی این مسئله نمیتونه حل کنه؟ هنوز داره بحث میکنن این بانک ها ربوی یا غیر ربوی. خیلی جالبه، 40 سال گذشت، اینقدر فاصله با واقعیات. مسئولین نظام دارن کار خودشون رو میکنن، اینا هم برای خودشون فکر می. به قول مرحوم آشق هاشم غزنوی، استاد پدر ما تو حوزه بشر، که ایشون مکاسب و کفایه و مقام میگفت، میگفت ما برای خودمون داریم مکاسب میگیم تو حوزه، مردم هم برای خودشون مکاسب میکنن. اون برای خودش مکاسب میکنه، من برای خودم مکاسب. چی خیلی چجوریه این فقه اینی؟ اصلا ما به اهل سنت میگیم آقا اینا باب اجتهاد رو مسدود کردن، شما چیکار کردی؟ همون کار کردی. بنابراین دوستان توجه کنیم، ما یک مشکل هم داریم، هم در فقه حکومتی در حوزه، این همه حوزویان و دانشگاهیان مدرک داره، این همه دکتر حجت الاسلام و حجت الاسلام دکتر و اینا، و سر مسائل اصلی میبینید سیاه لشکر نقلم زندگی، مشکلات خودشمون داریم حل میکنیم، مشکلات نظام و مردم رو که حل کنه. مدیریت علمی و اقتصاد علمی دانشگاه کجاست و فقه مدیریتی و حکومتی حوزه؟ راجع به ساده زیستی مسئولین امام، به خصوص به روحانیت. یه وقتی امام شروع کرده بودن تازه تو مشهد و قم این مدرسه های خیلی شیک و گرون و اینا ساختن، امام یه وقتی گفت که من میترسم دیگه از توی این مدرسه ها شیخ انصاری ها بیرون نیاد، دیگه از تو این مدرسه ها ملا حسین قلی همدانی بیرون نیاد، میگه من اهم مسائل است دارم تذکر میدم، مسئله‌ای که به همه روحانیت و همه مسئولین مربوط میشه. من همیشه نگرانم که مبادا مردمی که همه چیزشون رو فدای اسلام کردن به ما منت گذاشتن، کم کم به خاطر اعمال ما به ما شک کنن، از ما نگران بشن، اون چیزی که مردم از ما توقع داشتن و به خاطر اون دنبال ما آمدند اسلام بود، جمهوری اسلامی بود، کیفیت زندگی روحانیت است. اگر خدای نخواسته کم کم مردم ببینند آقایان روحانی بعضی وضعشان را تغییر دادهند، ساختمان ها ساختند، رفت و آمدهایشان دیگر مناسب شأن روحانیت نیست، آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده از دست می دهند. از دست دادن اعتماد مردم به روحانیت، امام میگه یعنی از دست رفتن جمهوری اسلامی و از بین رفتن اسلام در ایران و جهان برای قرنها. اگه مردم شک کنن بگن آقا اینا به ما میگن تقوا، خودشون مشغولن. یه وقت امام گفت مرحوم اشرف عبدالکریم حائری مجدد حوزه قم، ماه رمضانشون مریض بود، خب نباید روزه میگرفت، رفته بود تو اتاقی که ارباب رجوع میامدن پشت پرده نشسته بود، ایشون داشت در خفا روزهشون میخورد چون خب نمیتونست روزه بگیره. بعد یه کشاورز بیچاره از اون منطقه خودشون یزد اینا آمده بود زیر آفتاب روزه ماه رمضان گرفتار، اینا آمده بود جهاد شده، یه لحظه پرده میره کنار میبینه اه عاشق داره میخوره، میاد جلو. اینو امام دوبار گفت، گفت آمد گفت که عاشق حضرت عباسی اگر او برای قرآن پشت جلدش یک چیز دیگه نوشتن اونم به ما بگو، شما فقط این برشه به ما گفتی او برشم بگو، چون به خدا من اینقدر بدبختی میکنم تو هوای گرم وسط بیابون کار میکنم، از دهن زن و بچه هم میگرم وجوهات شرعی بدم اینجا، اگر پشت جلد قرآن یک چیز دیگه نوشته او رو به ما هم بگو، اگر میشه روزه خورد خب ما هم بخوریم، من که از شما واجبترم تو بیابون دارم کار میکنم. میگن امام گفت اشرف عبدالکریم حائری تا آخر عمر این صحنه یادش می اومد گریه‌اش می گرفت. میگفت ایمان یک نفر رو نسبت به اسلام و روحانیت شیعه متزلزل کردم، با این که عمدی هم نبود. امام میگه هی ساختمان درست کنید، ماشین کذا چیه کذا، اسلام از بین می رود. اون دست از روحانیون که در معرض خطرند خودشان را حفظ کنند، مواظب باشید زائد بر میزان نباشد. گمان نکنید اگر یک روحانی یا یک مسئول با چندین اتومبیل بیرون بیاید وجهش پیش مردم بزرگ می‌شود. اون چیزی که مردم توجه دارند این که زندگی شما ساده باشد، همانطور که پیامبر اسلام امیرالمؤمنین ائمه ما ساده و عادی بودند و پایین‌تر از عادی. اونها که جمهوری اسلامی را به پا کردند مردم عادی بودند. این کسانی که آن بالا بالاها نشستند اینها هیچ دخالتی در این انقلاب نداشتند و ندارند. این مردم کشاورز و کارگر و طبقات ضعیف و بازار که به حسب دنیا ضعیفند به حسب آخرت قویند، اینها توقع دارند اگر خدای نخواسته نفوس این مردم از ما منحرف بشود ضرر آن برای ما و شما نیست، برای اسلام است. حفظ کنید اسلام را، نگذارید مردم به روحانیت و به مسئولین جمهوری اسلامی شک کنند که اینا خودشون توی ویلاهای بزرگ، خانه‌های راحت، سفرهای خارج، داخل، امکانات فلان، بعد به ما موعظه می‌فرمایند. میگه نگذارید ستم پیشگان پست‌ها را اشغال کنند. عمل در حوزه یک همین نشست‌ها و امر به معروف نهی از منکر باید ادامه پیدا کند. باید فقرا و مستضعفین خیلی خوب دیگه ما همه داریم. درست میگن. ایشون میگه که ما الان انقلابی حزب اللهی ما میخوایم حرفای رهبری رو عمل کنیم، مسیر قانونیش که با ما از مسئولین سقوه مطالبه کنیم اعتراض و نهی از منکر کنیم، اینا هم بیان جواب بدن کو، این حرف درست. البته مسیرهای مختلفی وجود داره ولی باید رهبری چند بار به خیلی خوب نه شما رو انشالله شما رو زندان نمیبرن، انشالله اگرم بردنتون زندان من میام ملاقاتت. آقا با هم دیگه بحث نکنه، بشین آقا بشین، حرفت کاملا دلسوزانه درسته، میگه ما همین حرفای رهبری و امام رو بخوایم بگیم برامون پرونده درست میکنیم، ما همینا رو بخوایم بگیم مسئولین بیان جواب بدن، مسئولین جواب نمیدن، جواب نمیدن، یا بعد میان ما رو میگن شما فلا بره ما پرونده تشکیل میدن. نه، اگر واقعا توی نظام دادگستری دادگاه برای یک طلبه یا دانشجو یا هر کسی دیگه که داره مطالبه ی عدالت میکنه پرونده تشکیل بده به جرم تشویش اذهان عمومی و تضعیف نظام و حرفا، این خیانت به امر به معروف و نهی از منکر. اگر نگذارن، اگر زفزایی به وجود بیارن که دیگه شما نتونید اینجا جمع بشید، نتونید از مسئولین مطالبه کنید، نتونید امر به معروف و نهی از منکر کنید، بترسید که برات پرونده تشکیل بدن بگیرنت، او یعنی شروع انحراف. ولی آقا اجازه بدید، حضرت عالی توی زده بودید که نوشته بودید که راهپیمایی انسان باید بشه، ولی خب الان وزارت کشور، البته او توییت مال من نبود، من از قول من تو فضای مجازی خیلی چیزا میگم. بابا شما همین حرفایی که من میزنم داری میزنی، منتها میترسی به مسئولینش میگی، به من میگی، به در میگی که دیوار بشنفه. دو تا مسئله توجه، بعضیا به اسم انتقاد خیلی دروغ میگن، تهمت میزنن، آمارای دروغ میگن. من تهمتهای زیاد شنیدم راجع به افراد که بعضیش باور کردن، رفتم از خود شخص پرسیدم و تحقیق کردم و از اطرافش و قسم جلاله خورد که کلش دروغه. دروغای زیادی راجع به اشخاص گفته میشه به اسم انتقاد و نهی از منکر، تهمت و دروغ و افترا، اینا خیانته. این باعث میشه مفسدین و فاسدین اتفاقا توجیه بشن ادامه بدن، شما میشی چوپان دروغو. این یک. دو، مسئولین، وظیفه مسئولین اینه که چی؟ باید جواب بدن. رهبری گفت مسئولین سقوبه برن تو دانشگاه و حوزه و جامعه با مردم هی پرسش پاسخ بذارن، باید بیان جواب بدید. فضای مجازی هم که خدا از شما نگرفت، حالا روزنامه ها چاپ نمی کنن، فضای مجازی که الحمدلله وقتی صدمات شما میخورید، خب چرا از برکاتش استفاده نمی کنید؟ بعضی مسئولین از خدا و پیغمبر ممکنه کمتر بترسن تا از فضای مجازی. خب سوال کنید، نهی از منکر کنید. و اما اینکه شما گفتی آقا ما ممکنه نهی از منکر کنیم ما رو بگیرن، خب بگیرن، بگو آقا من برای خدا بررسی کردم، شرایط امر به معروف نهی از منکر رو رعایت کردم، خدایا برای تو، برای دفاع از سلامت این نظام، من همون زمان جنگ از جبهه با عصا مجروح آمده بودم به خاطر دفاع از همین کارتون خوا سال دهی 60، سال 63 و 64 اعتراض کردم، درگیر کردم، وقتی بازداشت شدم هم کتک خوردم هم کتک زدم. گفتم خب این عصا دستت، ترکشا تو پاته، رفتی از نظام دفاع کن، منتها این نظام برای عدالته، برای این نیست که یه عده برن کنار بیریش یه عده باریش بیان، باجناق ها، یک باجناق وزیر نمیدونم، یک باجناق رئیس بنیاد نمیدونم، یک باجناق فلان، هم جو باجناق بازی و فامیل بازی، او یکی وزیر، باز برادر خانمش وزیر دیگه، یه باز یکی وکیل، ما این چیزا رو نداشتیم آقا. اگر بود من بشه که خب پهلوی بود دیگه، اصلا شما آدمای خوب و پاک و سالم، چی گفته شماها باید رئیس بشین؟ همش اگر از انتقاد کردن بترسی، بعد فاسد میشه نظام، بعد فساد سیستماتیک میاد. اگر شما، او آقایی که گفت آقا ما همین حرفا رو میخوایم بزنیم ممکنه ما برخورد بشه، اگه مطمئنی حرف درسته و شرایطش رعایت کردی، ها، تهمت و دروغ و یا کلاغ چلو کلاغ نیست، بگو و بازداشت شو، نترس. برای دفاع از جمهوری اسلامی تا این حدا میشه دیگه، سسول بازی نکنی. ها اینجا بیای بر من میگی که آقا این حرفا خوبه ولی خب ما میخوایم عمل کنیم. خب عمل کن، عمل کن، درست عمل کن. رهبری، امام بارها گفته انتقاد کنید، نظارت کنید، کسی نگفته.
вот наш Рахбар Хаменеи, да, он может, да, ну я имею в виду иранский, да,
наш
Рахбар, наш Рахбар, все,
он осуществляет свою Вилаят Эфакиф через издание ФЕТФ, правильно?
بگه که توجهی که من اطلاع دارم در مورد کشورهای دیگر اسلامی با کی با چی یعنی نگیدید جو پاسخی فرصت نشد میگه که توجهی که من اطلاع دارم ولی فقیه راهبری جمعه را از طریق فتواها عملی میکنه فتاوی درستی؟
غیر از فتواهای دینی نه مسئله حکومت هم هست
با همینی که فرمود ساختارهای حکومتی از طریق چی؟
Есть законы, которые Меджлис издает, указы, которые президент...
الان ساختارهای حکومتی در ایران از طریق دموکراسی یعنی انتخابات مردم این بقیه جاهایی که دموکراسی است ساختار تشکیل میشه منتها ببینید تفاوت فقط اینه یعنی تفاوتش با بقیه حکومت‌های دموکراتیک در اینه فقط که او قانونی که بر اساس او حکومت میکنن قوانین اسلامی است و الا از رهبر تا رئیس جمهور تا پارلمان همه با رأی مردم میان سر کار.
نو کات مرجع و تکلیت اون должен فتوی издавати.
میگه که از طریق فتوا مداخله میکنه در امور دولتی یا که چه طریقی؟
ما در فتوا بله فتوا ببینید دو بحثه. یکی در مسائل احکام عبادی فردیه که مربوط به مسئله حکومت نیست. اونجا مردم لازم نیست تو این مسائل مطیع فقط ولی فقیه باشن. هر کسی هر فقیه رو قبول داره از فتوای اون اطاعت میکنه.
نو اونجا مرجع
Много таких,
но он же не единственный.
Нет, вы видите, ахкам фарди дарим, ахкам хукумати и эштимаи, но бахам фарм.
Фетво, религиозное. Она обязательно, вот имама Хомини, ой, не Хомини, а Хаминеи, для шиитов других стран. Вопрос
только ولی فقیه صادر میکند برای شیعیان ایران یا برای شیعیان تمام کشور
آه خیلی
یعنی دیگر شیعیان هم راهبری ایشون اعتراف میکنند یا خیلی اعتراف و قبول همون یک چیزی
ببینید
نداره پریزنایوت اعتراف میکنند قبول پرینیمایوت اون گفت پریزنایوت значит اعتراف میکنند
چون هیچی آب نیست آب بخورین برای همین عصبانی شد خواهش میکنم اگر من توضیح بدم این مسئله کاملا پاسخش روشن میشه احکام دینی یه بخشش احکام فردی عبادی است در اینجا فقهای بسیاری وجود دارن اینجا تکثر و پلورالیزم یعنی هر شیعه‌ای که عقیده داره اون آقای الف یا آقای ب عقیده داره اون عالمتره اون عادلتره اون فاضلتره باسوادتره خودش از او اطاعت میکنه هیچ کس نمیتونه به کسی مجبور کنه که تو باید از این اطاعت کنی نه از اون یعنی اگه الان رهبری یه فتوایی تو مسئله دینی بده مثلا راجع به حج راجع به نماز ولی یه کسی باشه که اونا رو مرجعش نیست مرجعش یه کسی دیگه است او به مرجع خودش عمل میکنه نه به فتوای رهبر
مثلا در برای سلمان رشدی
حالا عرض میکنم او بحث جدا نکته دوم در احکام مربوط به حکومت ایرانه که قانون اساسیش بر اساس ولایت فقیهه در این مورد رهبری در اکثر قریب به اتفاق موارد دخالت نمیکنه راجع به هر مسئله هی فتوا بده بلکه مثل بقیه کشورها قانون اساسی داریم و پارلمان داریم اونا قانون میگذرونن منتها شورای دی شرعی داریم که مواظب قوانین ضد اسلامی در پارلمان تصویب نشه بعد در مواردی پیش میاد مثلا شاید سالی یک مورد گاهی پیش میاد که کشور با یه مسئله بحرانی روبرو میشه و به روال عادی قانونی مشکل حل نمیشه اونجا ولی فقیه دخالت میکنه در غیر این مورد اختیارات ولی فقیه تو قانون اساسی آمده مثل بقیه رئیس جمهورها و رهبرهای دنیا مورد سوم در مورد شیعیانی که خارج از ایرانن در مورد اونها از دو طرف یعنی هم از طرف رهبری ایران هم از طرف اونها نوعی تسامح وجود داره. مثلا ولی فقیه در ایران میگه روز قدس همه بریزن تظاهرات کنن علیه اسرائیل، همه جای دنیا میان. یا حمله امریکا به عراق رو باید محکوم کنیم، خب همه میان محکوم میکنن. از اون طرف هم مثلا در عراق آیت الله سیستانی که ایشون هم البته ایرانی هن، ایشون اونجا به عنوان مرجع بزرگ شیعه در یک مواردی اظهار نظر میکنن. در هیچ موردی بین آیت الله خامنه ای و آیت الله سیستانی تضادی به وجود نمیاد، چون موقعیت اینا با هم تفاوتای داره. آیت الله سیستانی چیزی میگه، آیت الله خامنه ای حمایت میکنه. در یه مورد آیت الله خامنه ای حکم میکنه، آیت الله سیستانی حمایت میکنه. یه قانونی در بین فقهای شیعه هست که ما تفاوت حتی اگر تفاوت نظر داشته باشیم، اگر یک فقیه شیعه حکمی اعلام کرد، بقیه فقها باید باهاش همراهی کنه. اصلا این حالتی که رقابت باشه که من رئیسم یا تو یا اون، این حالت وجود نداره بین فقهای شیعه.
آیت الله خمینی
سطح آیت الله مرجع تفاوت.
میدونید مسئله مرجعیت در فرهنگ شیعه یک امر دولتی نیست. هر کس که از نظر علمی قوی تر برخورد کنه، عالم‌تر باشه و اخلاقی تر باشه و مردم بپذیرنش، میشه مرجع.
آیا من بود خیر است آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، دیگران هست؟
بله هستن، بله. در ایران هم هستن، در عراق هم هستن.
خارج
از از نظر فقهی بله بله، ولی از نظر اینکه وارد مدیر رهبری اجتماعی شده باشن ممکنه.
مقتدا صدر گجاست؟ دایت سروش میگه که مقتدا صدر الان گجاست؟ مقتدا صدر در ایران است یا گجاست هستن؟ شاید که از اون انفجار و چیزا گرید.
اصلا مسئله نمیدونم مقتدا صدر و کی و کی، اینها مسئله انحرافی است که رسانه‌های آمریکایی دارن مطرح میکنن. شما این رو بدونید، تمام نیروهایی که اپوزیسیون ضد صدام بودن و الان در حکومت عراق هستن، اینا همشون زمان صدام اغلب اینا تو ایران بودن، چه کردشون، چه شیعه، چه سنی. اگر کسی دنبال ردپای نفوذ ایران در عراق میگرده، اینا نره. نفوذ آمریکا در عراق نفوذ با تانک و نیروهای اطلاعاتیشه. نفوذ ایران اصلا یک ریشه تاریخی هزار ساله داره. بسیاری از عراقی ها ایرانی الاصلن، بسیاری از ایرانی ها در عراق به دنیا آمدن. خیلی از ایرانی ها اصلا همین که یعنی توی مهریه خانومشون تو ازدواج میگذارن زیارت خانه خدا در مکه و زیارت امیرالمومنین یا امام حسین در عراق. اصلا عراق برای ایرانی ها کشور خارجی حساب نمیشه. یعنی ریشه های فرهنگی ما یکیه.
میگه که من زمان جنگ ایران و عراق در همون بخش جنوبی عراق بودم و ما حکومت حکومت ایران نمیگذاشت که مردم بیان اون مناطق شیعه نشین، چون که میگفتن اینا جانبداران ایران هم.
بله همینطوره. یعنی صدام در تمام دوران حکومتش مردم عراق رو سرکوب میکرد، برای که مردم عراق با ایران و با انقلاب ایران ارتباط عاطفی داشتن. و هم کرد، اینم بدونید، هم کرد، هم سنی، هم شیعه در زمان صدام، مخالفین صدام، سنی، کرد، شیعه، عرب، همشون پایگاهشون تو ایران بود. الان آمریکا در عراق شکست خورده و میخواد برای این شکست یک علت دروغی درست کنه. واقعیت اینه که انقلاب اسلامی و پیام امام بین شیعه و سنی در ایران، عراق، لبنان، فلسطین، مصر، همه جا نفوذ کرده. آمریکا هر اتفاقی که میفته ربط میده به ایران. تو لبنان مردم میریزن تو خیابون، میگه ایران کرد. تو فلسطین میشه، میگه ایران کرد. تو عراق میشه، میگه ایران کرد. و لذا میخواد به اسم شیعه و سنی یا عرب و عجم بین مسلمان ها اختلاف بندازه و نتونسته تا به حال.
что сейчас в мире практически две страны, где
монополизируют,
да, будем так говорить, это Иран и Ватикан. Других стран.
Аркишвар, медиа, хакикати бахут хостурат. Я вот это сейчас перевожу. Аркишвар, хакикати бахут хостурат. Хакикати вижи хусуси ходеш родар. Во имрус даржон до кишваран. Ки мишар гуфки кишвари ки даружа дин. Рахбари бикуни, рахбари дини. Яки Иран ва диктуется. Бали, он чизе ки...
Политическая ситуация в мире, а не
ولی حقیقت حقیقت در سطح جهان اون قوانینی است که سازمان ملل دارد نون دیاتی بود پریویستی میگه
که
میگه شما سخنگوی خیلی خوبی داشتید ولی این مفاهیم از دیدگاه دینی مطرح کردید. ایشون از لحاظ سیاسی میگن که دو سطحی هستن که با هم سازگاری ندارن.
کاملا درسته.
فارسی خیلی خوب بلد هستن.
فارسی میگید من بفهم.
Это не только
присуще шиизму.
Это присуще и вообще всем другим религиям.
Фальсафа шиизма, гейн, танохо шиизма, из дигар адионам хамин фальсафа радора.
Потому что любая религия, если взять, у нас, кстати, наши марксисты написали по этому поводу.
Мегат ки марксистам аз дин тарифи доран, ва тариф из ки мушкил аз ба он рози нашот. Тариф ибурат аз цей джамбаст.
Первый аспект наш представление, как устроено
мир. Тасаворот ему дарбурей джахан, дарбурей сахтори джахан, хам исламу, хам яхудиету, хам масихи. Второе.
Ислам
списал. Второе, да? Вот думаем, баварха. باورها
این همه صحبت میکنه شما یک کلمه ترجمه میکنید
دیه یکی در قرآن است اونجا هم هست یک نفر که کشتی باید چقدر دیه براش بپردازد
اصلا ریشه های یهودی دارم
هم زکات و هم
درست
هم چیز
دین В чем она существенно отличается? У нас тоже была бы политика, но у нас, извините, церковь отделена от государства.
ما همچنین سیاستی می داشتیم که از جنبه دین بشد با او مراجعه کرد لیکن طبق قوانین ما دین از دولت جداست
بله خب
هر چیزی که دولت پیشنهاد می کند همونی با عنوان حقیقت پذیرفته در جامعه
فلسفه سیاسی شیعر لیچن یا очень с огромным интересом воспринимали действительно
لیکن فلسفه سیاسی شیعر من نسبتش خیلی احترام بزرگی قائل هستم
но меня интересует другой вот вы затронули вопрос
لیکن مورد توجه من دو مسئله دیگری است شما
вот отношение шиитов где бы Марии воспринимают сегодняшний исламский Иран вот мы в прошлом году проводили круглый стол
سوالی من در همین زمینه ها چنین است ایرانی معاصر اسلامی را در دیگر کشورهای مسلمانی اسلامی نمیگه مسلمانی چگونه میپذیرند
вот в том числе вы упомянули за раз кризис
سوالی گذشته یک سوالی داشتی ایرانی
присутствующие там журналисты из мусульманских стран сказали что
кто сказал
журналисты
روزنامه‌نگارها از دیگر کشورهای اسلامی اینجا شرکت داشتند و فرمودند که همین سال نوی که بین نه دارن جشن میگیرن این خودش یک جشن مشرکان است
کی گفت
روزنامه‌نگار از دیگر کشورهای اسلامی
به ما گفتش که درست
بله
ما گفتیم که نه اسلام اینو تایید کرد
مشرک زردوشتی نه مشرک میگه
نه الان سوال چیه
هیچ نیک مشرک نشه خانم
سوال چیه الان سوالش من
اینترسویت как вы считаете как вас иранскую философию воспринимает сегодняшний исламский
религиозный философ بله من همین نفهمیدم که فلسفه سیاسی ایران معاصر را در دیگر کشورهای اسلامی ازش چگونه تلقی میکنند правильно пожалуйста
و
در همین سوال
теория вилаята факих которую родил Иран да как она воспринимается в других странах там где есть шиитские общины
بله و نظریه ولایت فقیه که خود در ایران با وجود اومد یعنی ریشه‌اش در ایران است در کشورهای دیگری که مردم شیعه هستند از اون چگونه پذیرفته است
شیعه هستن یا نیستن من
هستن تام گدیش زیاد شیعه در کشورهای دیگری که شیعه ها در اونجا زندگی میکنند از این نظریه چگونه این و آیا موافقن با دیدگاه ایران در زمینه ولایت فقیه اون آیا خیر
من یه نکته مختصری از اون نکته فرمایش قبلتون یعنی چی رز بکنم بعد وارد پاسخ این سوال بشم ببینید شما فرمودید که این فلسفه سیاسی که تو میگی مربوط به شیعه است این شبیه این در سایر ادیان الهی هم و در سایر مذاهب اسلامی هم هست. من قبول دارم، من منکر این نبودم. شما میدونید ما معتقدیم که اسلام و مسیحیت و یهود از یک خانواده هم، ادیان ابراهیمی به اصطلاح، و لذا توی فقه شیعه هست که اگر کسی به عیسی ابن مریم یا به حضرت مریم یا به ابراهیم، به موسی، به هر کدوم از اینا اگر توهین کنه، انگار به محمد توهین کرده. و حتما دیدید در قرآن از مسیح و مریم و از انجیل و تورات چقدر با احترام یاد شده. اصلا مسلمان ها معتقدند که اسلام مسیحیت کامل شده و اصلاح شده است. لذا این که تشابه زیادی بین دیدگاه‌های ما و مسیحیت هست، این اصلا چیز عجیبی نیست، این خیلی عادیه. منتها مسئله اینه که تقریبا پیروان بقیه ادیان دست از این ایده، یعنی فلسفه سیاسی دینی، کشیدن و سکولاریسم رو پذیرفتن، ما نپذیرفتیم. زمینه که دو تا نکته هم قبول داریم. یک، به اسم دین و حکومت دینی نباید استبداد دینی ایجاد بشه. و لذا در فلسفه سیاسی ما ولی فقیه مثل پاپ نیست. اینجوری نیست که ولی فقیه هر کاری که بکنه و هر جوری که رفتار بکنه در هر صورت ما بگیم تسلیم. یکی از معیارهای عدالت در دیدگاه ما همینه. یعنی اگر حاکم دینی از بیت المال، اموال عمومی سوء استفاده کنه، نمیتونه بگه خدا یواشکی خصوصی به من اجازه داد، بلکه تو فقه ما اون دیگه مشروعیت نداره. به عنوان امر به معروف و نهی از منکر میشه بهش اعتراض کرد. تو فلسفه سیاسی ما ولی فقیه یا رهبر دینی باید زندگیش از متوسط مردم به پایین باشه. در برابر قانون عمومی، در برابر قوانین عمومی مثل همه مردم در برابر قانون مساوی است با اونها. ولی اختیارات حکومتی داره، در کنارش مسئولیت هم داره و باید پاسخگو باشه، هم در برابر خدا در آخرت در قیامت، هم در برابر قانون و مردم در دنیا. اما تا وقتی که داره به وظیفش عمل میکنه، تلاش خودش رو برای اجرای عدالت یعنی تأمین حقوق مردم انجام میده، حمایت از او واجبه.
ایرانی که میگه سنت ها و فلسفه هم زرتشتیه و هم اسلامیه را مخلوط و پذیرفته است و چگونه احساس میکند خود را در محیط همسایه های مسلمانش؟
فرهنگ زرتشتی در فقه سیاسی ما امروز من نمیدونم تصور شما چیه. این فلسفه سیاسی که الان تو انقلاب ما پذیرفته شده ربطی به فرهنگ زرتشتی نداره. ببینید فلسفه سیاسی ما گفتیم نبوت، امامت، ولایت. یک سوالی که از دوستان پرسیدن که خب شما مسائل داخلیتون و اینا چه ربطی به روابط بین الملل داره؟ ما از غیر مسلمان ها و کل دنیا نخواستیم که بیان تابع ولایت فقیه بشن، همینطور که شما از ما نمیخواید تابع قانون اساسی روسیه باشیم. البته ما معتقدیم غیر مسلمان ها هم در سایه حکومت اسلامی از همه حقوقشون بهره مند هستند، باید بهره مند باشن و هستن، شهروند باشن. اینم ربطی به پلورالیسم و لیبرالیسم و سازمان ملل نداره. در سنت خود پیغمبر اسلام که در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادن، فرمودن که مسیحی ها و یهودی ها حق آزادی عبادت و حقوق شهروندی دارن و ما مسئول امنیت و حقوق اونها هم هستیم. همینطور که ایران شما میفرمایید تنها حکومت دینی دنیاست، الان در ایران از 3 یا 4 فرقه مسیحی ما داریم، همشون نماینده تو پارلمان دارن و کلیساهاشون با آرم صلیب هست. یهودی ها هم همینطور، زرتشتی ها هم همینطور. اما اینکه فرمودید بقیه کشورهای اسلامی با مسئله ولایت به اصطلاح فقیه نظرشون چیه؟ شیعه به دلایلی که تقریبا جز در یکی دو کشور در طول تاریخ اسلام همیشه اقلیت بوده و سرکوب هم شده، با اینکه خیلی طبیعی است که امروز که یه مقداری قدرت و عزت بیشتری پیدا کرده مثلا بخواد با یه کسی تلافی بکنه، ولی واقعا هیچ میل به تلافی جویی مذهبی بین شیعه حاکم نیست. شیعه و سنی شما میدونین در عراق تا قبل از اینکه آمریکا بیاد با همدیگه داشتن زندگی میکردن. در ایران هم همینطورن، سنی دارن با اکثریت شیعه زندگی میکنن.
почему сунниты не приветствовали приход американцев, почему шииты приветствовали? потому что если бы не было никаких
پیروان مذهب شیعه از امریکایان استقبال کردن و سنی ها
از فرصت استفاده کردن. اولا شما تو ذهنتون نیاد که صدام مثلا سنی بوده و چون سنی بوده مردم رو میکشته، اصلا این نبود. صدام سکولار تروریست بود، اصلا حزب بعث، بعثی‌ها مذهبی نبودن. اینا یه مرتبه صدام وقتی که شکست خورد مذهبی شد.
اساس
تناقض بوده
چی؟
میانشون یک تناقضی میگه
اینه کیا؟ نه ببینید شیعه و سنی یه تفاوت مذهبی در فقه و کلام دارن، همونطور که پروتستان و کاتولیک و ارتودکس با هم تفاوت دارن، ولی مگر هر تفاوتی باید باعث جنگ بشه؟ و باعث جنگ هم نبوده هیچ. معمولا ما در عراق خانواده هایی داریم که شوهر شیعه است، زنش سنی و دو تا فرزند شیعه است، یکی سنی میشه. برای که مگر
یک پدر و یک مادر داره چطور میشه که یکی سنی باشه دیگری
شیعه؟ میشه، برای چی نشه؟ برای که شیعه و سنی همدیگر رو کافر نمیدونیم ما که. مگر شما پروتستان ها رو، مگر شما
مسلمان
مگر شما که مسیحی هستید، مثلا شما ارتدوکسید دیگه، شما مثلا مگر کاتولیک ها رو همه رو کافر و بیدین میدونین؟ یا میگیم باید با هم دیگه بجنگیم؟ میگید آقا اختلاف نظر داریم. آمریکا و صهیونیسم آمدن تفاوت های طبیعی تاریخی بین شیعه و سنی رو تبدیل کنن به نزاع سیاسی و جنگ داخلی. من معتقدم بمبی که تو مسجد شیعه میذارن با بمبی که تو مسجد سنی میذارن، هر دو چاشنیشو توی پنتاگون و امریکایی ها میگذارن. خب می نویسن، آمریکا میگه اینو، ولی واقعا این رو بدونید، من که اینجا نه دادگاه نه چیزی، من واقعا دارم به شما میگم، واقعا در ایران بین مردم شیعه و بین اکثر علمای شیعه این عقیده که سنی ها، توده سنی ها، اینها رو ما مسلمان نمیدانیم، اینا کافرن، اینا فلان، واقعا چنین عقیده‌ای وجود نداره. و بین اکثر مردم سنی هم این عقیده وجود نداره. چرا؟ فلسطینی ها اکثرا سنی هستند. خود فلسطینی ها میگن بزرگترین حامی ما، یعنی حماس و فلسطین، بزرگترین حامی ما ایران شیعه است. حزب الله در لبنان، سید حسن نصرالله شیعه است. حماس و جهاد اسلامی در فلسطین سنی هستند. اینا الان خونشون با هم مخلوطه، هر دو به دست یک نفر کشته میشن. اما من اینو به شما بگم، چون مسلمان ها با هم متحد شدن بعد از انقلاب ایران، اسلام سیاسی، اسلام ضد امپریالیستی، اسلام ضد استبداد، اسلام عدالت خواه به وجود آمد و امریکا و غرب و اسرائیل از پس اسلام بر نیامدن، امروز دیدن خودشون نمیتونن از مسلمان ها رو شکست بدن، بهترین ها گفتن خودشونه به جون هم بندازیم. فکر حکومت اسلامی در این دوران یک فکر مخصوص شیعه هم نیست. امروز حتی قبل از انقلاب ما هم در مصر، در کشورهای دیگر اسلامی، جریانهای سنی اسلامی که دنبال سیاسی بودن و دنبال حکومت اسلامی بودن کاملا وجود داشته. اصلا این فکر حکومت اسلامی قبل از اینکه امام مطرح کنه، اخوان المسلمین که سنیان و در شمال افریقا اونا مطرح کرده بودن. مثلا خالد اسلامبولی که یک مسلمان سنی بود و انور سادات رو به خاطر سازش با اسرائیل کشت، ایشون طرفدار حکومت اسلامی بود و میگفت که سادات و اغلب حکومت‌های کشورهای عربی سکولار و نوکر امریکا هستن. البته جریان‌های تندتری هم وجود دارن که اونا وقتی که میگن کفر و استکبار، اصلا همه غیر مسلمان‌ها رو میگن. ولی ما معتقد نیستیم و همفکرهای ما هم تو جهان سنی هم هستن. این گروه از شیعه و سنی که دنبال عدالت اسلامی هستند، معتقد نیستند غیر مسلمان ها دشمن ما هستند. همه وقتی کارتون های پیغمبر رو در دانمارک کشیدن، یا سلمان رشدی که در کتابش به همسران پیغمبر توهین کرد، یا سخنان توهین آمیز و غیر علمی که پاپ به زبان آورد، ما فکر کردیم که میخوان جنگ اسلام و مسیحیت درست کنن. ولی شما اینو بدونید، ما نه اعتقادی به جنگ اسلام با مسیحیت داریم، نه جنگ شیعه و سنی، نه جنگ اختلافات نژادی مثل فارس و عرب و نمیدونم اسلاو و
اسرائیل
دو بحثه، یکی مسئله یهوده، یکی مسئله صهیونیسمه. ما با یهود مشکلی نداریم. یهودی ها الان در ایران آزادانه عبادت و زندگی میکنن. الان بچه های یهودی در دانشگاه ها، در بازار، همه جا مثل بقیه دارن زندگیشون میکنن.
حالا شما میگین اسرائیل مثل دولت باید از نقشه سیاسی از بین برده شه، و شما در همین اسنا از مردم یهودا پرسان کردین یا نکردین که اونو با همراه همین موزگیری شما واقع کسید؟
بله، حالا ممکنه تبلیغات میشه و سوء تفاهم بشه. اینو بدونین، ما با یهود و مسیحیت روشن از نظر اینا اهل ذمه هستن. اما ببخشید، اما صهیونیسم یک دولت دروغین بر اساس ظلم بنا شده و چون این دولتی به نظر ما باشه، عیبی نداره باشه، مگه هر کس عضو ببخشید، مثل که الان بنده مثل که ما بیایم کشور شما رو بگیریم زورمونم بچربه، بعد سازمان ملل بعد از 50 سال بگه خیلی خب شما رو به رسمیت شناختیم، این ظلم رو میکنه عدل؟ سازمان ملل، سازمان ملل مگه یک سازمان مستقلیه؟
اما در صورت مردم یهودا از همین دولت
نه، ما گروه های بسیار، ما گروه های بسیار یهودی در ایران و در دنیا داریم که با صهیونیسم مخالفند. آخرین نمونه شون گروه یهودی مشهوری که از نیویورک اصلا آمدن ایران، اصلا از امریکا اومدن، الان اسرائیل میخواد بگه که من مساویم با یهود، در حالی که اسرائیل و صهیونیسم مساوی با یهود نیست. دوست داشتم که ده ها ساعت با هم فرصت داشتیم مینشستیم راجع به مشخصات عدالت، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی و قضایی و عدالت اخلاقی با هم صحبت می‌کردیم. من فقط به شما یک کلمه اشاره کنم که در منابع دینی ما، یعنی در قرآن و روایات، عدالت در سه سطح تعریف شده. یکی عدالت در سطح انتولوژی و هستی شناسی. ما معتقدیم خداوند عادل است و ظلم نمی کند، اما نمیگیم ظلم در جهان نیست، چون میبینیم که هست. ولی قرآن میفرماد که ظلم هست اما ظالم خداوند نیست. از میان خود بشریت دنبال ظالم بگردید، به خصوص شیعه. یعنی ما شیعه میدونیم از نظر کلامی جزو عدلیه هستیم و یه تفاوتی داریم با برادران مسلمان اشعری. اونا میگن که هر کاری که خدا، چون هر کاری که خدا کرده و هر دستوری که خدا داده، چون خدا گفته خوب است. ما معتقدیم که چون خوب است خدا گفته، نه چون خدا گفته خوب است. ما معتقدیم که محال است خداوند، اگر کار الف عادلانه است، محاله که خداوند کار ب رو انجام داده باشه و بده. بعضی برادران مسلمان و همینطور در الهیات مسیحی هم هست، کسانی معتقدند که نه، ما امکان چنین داوری نداریم. دوم، عدالت در عرصه فردیه، یعنی هر فرد باید عادل باشد که مسئله عدل اخلاقی است. سوم، عدالت اجتماعی است که شامل اقتصاد و سیاست و حقوق. مارکسیست ها در واقع مفهوم عدالت رو از ادیان گرفتند و ازش تعبیر سکولاریستی چپ و رادیکال کردند. اصلا بعضی ها معتقدند تمام ایدئولوژی های غرب کپی برداری سکولار از روی مسیحیت بودند. یعنی اومانیزم و فردگرایی هم ریشه های دینی داشت، بعدن غیر دینی شد. عدالت در نظر مسلمان ها در اثر همکاری عقل و نقل، یعنی عقل انسان و دین در یک تعامل دو جانبه، مفاهیم و مصادیق عدالت به دست میاد.
اینا خودشون میگن بزرگترین خطر برای اروپا اسلامه. حالا اسلام الان دو جور داره گسترش پیدا میکنه در غرب. یکی گسترش فیزیکیه، جمعیتیه، چون ماشاءالله مسلمان ها دست به اولادشون خوبه، برخلاف غربی ها که حوصله بچه آوردن و بچه بزرگ کردن دیگه ندارن. حالا ملت شریف ما هم کم کم داره مثل غربی ها میشه، کم کم یادتون باشه اگه به ایشی ببریم، ما 20 سال دیگه تمام کودکستان ها و مدارس ابتدایی اکثرش باید بشه خانه سالمندان، یک ملت پیر استخون پوکیده. و اونا منتظرن جمعیت ایران، میدونین میگن به این شیوه بره تا یه مدت دیگه جمعیت که الان 70 میلیونه برمیگرده به حدود 30 چند میلیون. خب اروپا و امریکا یه اتفاق براشون افتاد. اروپایی ها الان، اروپا چند تا کشور جمعیت اینا به سرعت داره کم میشه. یکی پیشرفت جمعیتیه که حالا این خیلی افتخار نیست برای ما، گرچه خوبه، نتیجهش انشالله خوبه، ولی یک گسترش دیگه، گسترش فرهنگیه. امروز دیدم تو آمار میگن مثلا بیشترین کسانی که در انگلیس مسلمان میشن زنان تحصیل کردن، زنان دانشگاهی. من با یکی از اینا وقتی صحبت میگن، مقاله هم دیدم داری با یکی از اینا صحبت میکردیم که ازش پرسیدیم شما چرا مسلمان میشید و اینا، گفت یکی به خاطر مسئله نفقه، که اسلام میگه زن مجبور به کار کردن نیست و مرد باید با احترام زنشو تأمین کنه. میگه این احترام خیلی مهمیه به لحاظ هم مادی هم معنوی به زن. یکیش هم باور نمیکنه، گفت برای حجاب. همین چیزی که بعضی‌ها میگن آقا فلان اینا، گفت برای حجاب. گفت من از وقتی که پوشیده میام بیرون، یعنی به مردا دارم میگم هیچ کدوم حق ندارید به من نگاه جنسی بکنید، نگاه انسانی باید به من بکنید، نگاه انسانی بکنید. من تیر نگاهایی که بهم میخوره میفهمم وقتی که نیمه برهنه میام بیرون، ولی وقتی پوشیده ام میفهمم این تیرا میخوره و برمیگرده. خب اینا میگن اسلام تو وجوه مختلف داره به سرعت گسترش پیدا میکنه در قلب دیگه. بنابراین بله تحریف. چرا فکر میکنید رسانه های غرب همش میاد همین داعش و القاعده و اینا رو نشون میده؟ یا میگرده خیلی جالبه، میگرده تو این مفتی های وهابی اونایشون که خیلی هم زشتن، اغلبشون من عکسشون رو ببینید تو اینترنت اصلا شکل دیو و غول و اینا هم. مثلا یک چشمش کوره و یکی دیگه زده بیرون، بعد ریشا اینجوری زده مثلا تر کاریکاتور کشیده بشه، قیافه هاش اینجوریه. چرا اینا رو میگردن به عنوان نماد اسلام؟ یکی از دوستان میگو همین چند وقت پیش یک شوی بحث بود راجع به احکام اسلام، راجع به احکام اسلام بحث بود، بعد یک کسی آمده بود به عنوان مسلمان و روحانی اسلامی سنی از اسلام دفاع کنه، گفت فلانی از بین این همه آدمی که ما خب تو همون کشورشون میگفت ما یه عالم آدم روشن فکر دانشگاهی روحانیون منطقی خوب، چه حتی خودشون اروپایی چه مسلمانان مهاجر داریم، یکی از اینا رو میگفت دعوت نکردن، چند بار تبلیغ کردن، بعد آمد گفتیدیم یک کسی آمده دستش از مچ مثل فیلمای دوز دریایی دیدید چنگک آهنی داره، گفت دستش که چنگک آهنی داشت که دستش آورد و گذاشت رو میز. این پیدانم از کجا پیدا کرده بودن اینو؟ ریشا خطر، سرش تراشیده، ریشا از چهار طرف در رفته، دهن گشاد، لباسای زشت. بعد میگه وقتی که حرف میزد زبان اونجا زبان اون کشور رو اصلا درست بلد نبود حرف بزنه. گفت اصلا این نامردا گشته بودن یک کسی رو پیدا کرده بودن که این از اول تا آخر هر کی اینو نگاه کنه بگه اسلام اسلام، در حالی که ایشون میگفت ما 20 نفر معرفی کردیم به اون شبکه تلویزیونی، هیچ کدوم قبول نکرد. این اینه مسئله، او رو برجسته میکنن.
من بعضی موقع هم اصلا برنامه که میبینیم دنبال سخنرانی میگردیم. جالب بدونیم من تنها 2 سخنرانی فارسی پیدا کردم در حضرت رسول، یکی شما بودید که از زبان امام حسین میگفت، یکی هم مسعود رجوی بود. تمام یوتیوب رو من زیر رو کردم، محال ممکنی 1 سخنرانی من کی بیارم. آیا این حالا همین الان من میتونم یه آمار بگیرم روز تولد حضرت رسول کیه؟ آمار بگیریم، من گرفتم یک هزار بیارم دانشوی که اونجا بودم، اینقدر در حق حضرت رسول کمکاری کردیم. حالا من به عمدم نبوده و یه چیزای دیگر رو شاید بردیم بالا که خودمون کمکاری خودمون الان سبب شده که در واقع این مشکلاتی که الان درست میشه. یعنی یه جایی دوست دارم حالا به شما به عنوان دانشمندی که هستید اینا رو انگار تشر بزنید که به قول معروف الان مجیدی تیمشو میگه محمد رسول الله یه فیلم بود بر ضد حضرت رسول، بر ضد اینکه فقط جنگ هاشون نشون بود.
علیه السلام
اینقدر حضرت رسول دل نازل بود که خدا میگه بابا اینقدر یه ساده نباش، اینقدر یه حتی بگن قبول نکن. این مثلا رحمانیتشو ما هیچ وقت تو جامعهمون نتونستیم اشاره بدیم، هیچ وقت نتونستیم با گوش و پوست مردم برخورد داشته باشه. و از طرفی هم میگم علمامون، دانشمندامون، فضلامون، خطیبامون هم ندارن. باور کن یه بارم ما یکی یه مال روحانی بردیم 5 صحبت نکرد، دوباره به قول برف رفت سر کرد. یعنی اینا رو من نمیدونم این درد رو به کی
بارم. البته تو ایران مطالب زیادی هم هست، ترجمه هم نشده و نمیشه، ولی هست، ولی کافی نیست.
کافی نیست
فهمش دوشت.
من یه سوال دارم
دوستان، من این با آرامش که هم دیگه تحمل کنم پیدا کنم. یعنی دین وارد هر جامعه میشه بعد مدتی خشونت
رو تحمل کنم. این همه جنگ و خشونت که الان داره میشه که اینا سکولاره هم، اینا که بیدین هم، اینا چیه؟
اینا پشتش ایدئولوژیه، این پشتش من بررسی کردم میداره. یعنی تمام جوامع
کجا هست که ایدئولوژی نیست؟
بل هیچ جا نیست، ولی پشت جامعه تمام فلسفه و ایدئولوژی ها هست.
پس جامعه بشری بدون ایدئولوژی
نمیتونه.
خب پس جامعه بشری بدون جنگ نیست.
هر ایدئولوژی تر هستن جنگ افروسترن.
نه اتفاقا یه اروپایی ها به اسم ایدئولوژی نمیامدن اینجا، یعنی همین انگلیس و فرانسه شعار این ظاهرن گفتن ما ایدئولوژی نیست، ما برای دموکراسی دفاع اینا داره میگه حقوق بشر، اینا که این همه خشونت و خونریزی که تو همین قرن 20 مدرنیته آورد که در تاریخ بشر این همه کشتار نشده بود. شما فقط تو دو تا جنگ بعد تو دو تا جنگ بین المللی که خودشون با خودشون کردن جمعا نزدیک 100 میلیون میگن کشتیم. اینا که اصلا مذهبی نیستن چطور؟
جنگ جهانی اول و دومش مبنای دینی نداشت، مبنای زمین داشت، مبنای ملکیت داشت، مبنای نه.